الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که عروه در بحث ریا 10 مورد ذکر کرده. یکی این که شخص در کل عمل از اول قصد ریا داره و به هیچ نحوی داعی قربی الهی نداره. دوم این که هر دو مؤثر هستن، هم داعی قربی هم داعی ریا، اونم خودش چند قسم بود که عرض شد. سوم، ریا در اجزای واجبه. چهارم، ریا در اجزای مستحبه. پنجم، ریا نسبت به مکان. ششم، ریا نسبت به زمان. هفتم، در اوصاف نماز مثل جماعت بودن و امثال اون. هشتم، در مقدماتش ریاست و در خودش ریا نبوده. نهم، در مقارنات مثل تحنک در حال صلات. این 9 قسم بودن. و دهم، این که عمل خالصا اتیان شده ولی کان بهیس و یعجبه ان یراه الناس، اگر مردم میدیدن مثلا خوشش میاد از این حال. در این اقسام 10 گانه در عروه، در اونجا که در مقدماتش ریا باشه، در خودش ریا نباشه، گفتن اونجا نماز باطل نیست. در مقارنات هم مثل تحنک در حال صلات که چیزی خارج از صلاته ولی تحنکش ریا ان هست، اگر بر نگرده به وصفی برای صلات اینم مبطل نیست، ولی اگر برگرده به وصف لصلات که از صلات و متحنکن این وصف به وجود بیاد ریاان، اینه گفتن در صلات باطل میشه. در دهم هم که کان به حیث و یعجبه ان یراه الناس، گفتن این باطل نیست و خطور قلبی هم باز مضر نیست، که انسان که نماز میخوانه مثلا، خب اگر اشخاص ببینن در قلبش خطور میکنه که حالا اینا مثلا مرا آدم خوبی خواهند دانست، خطور قلبیست. مخصوصا اگر متعذی بشه از این خطور، از همین خطورم اگر ناراحت بشه، این مضر نیست. و در آخر گفتن که کما این که اگر در ترک ازداد ریا بکنه اون هم نماز رو باطل نمیکنه، چون نماز ازدادی داره. مثلا خب حدث از ازداد صلاته، حدث در هر حالی از حالات صلات به وجود بیاد و نماز باطل میکنه دیگه. یا اون قواطع صلات مثل قهقه مثلا در بین، امثال ذالک، بکال دنیا فل بین، که اینا ازداد صلاتن. اگر شخصی در فعل صلات قصد قربت داره اما در ترک ازداد ریاان ترک ازداد کنه، عروه گفتن که این ضرر به نماز نمیرسانه. خب این کلام عروه بود با این وسعتی که عرض شد. ما هاشینی که در عروه هاشیه دارن، خب نوعاً به همین وسعت، به همین وسعتی که صاحب عروه گفتن، به همین وسعت قائلن و هاشیه ندارن، فقط در چند جا هاشیه وجود داره. که در اجزای مستحبه گفتن اگر جزی از اجزای مستحب بر ریا ان اتیان شد نماز باطل است علی الاقوا، ایشان گفتن. بله، اینجا بعضی ها حاشیه داشتن آقای حکیمه فیه نظر. آقای حکیم قائل است در جزی از اجزای مستحب در مستمسکم داره، کسی قصد ریا کرد موجب بطلان صلات نیست. اینجا هم در حاشیه روست فیه نظر، مثل حاجی آقارضای همدانی هم اینطوری میگفت، محقق حائری هم اینطوری میگفت. چند نفر بودن؟ آقای داماد در اجزای مستحبه میگفت اگر ریا کرد به نماز ضرر نمیرسانه. اینجا آقای حکیم داره فیه نظر. آقای گلپایگانی هم رحمت الله علیه فتوا نتانسته بده، داره در حاشیه ولعهوت و الاتمام ثم الاعاده، نتانسته فتوا بده که نماز باطله. از اون طرف هم فتوا بده به این که نماز صحیحه، مثل حاجی آقارضای همدانی میگه نماز صحیحه، نتانسته اون طرف فتوا بده. یا آقای داماد میگه صحیحه، گفتن الاهوت و الاتمام ثم الاعاده، احتیاط کردن. دیگه حاشیه این نیست تا میاد به اون ترک ازداد در اون دهم، یا در اونجا که اگر یعجبه ان یراه الناس، که اگر نماز رو میخونه ولی اگر مردم ببینن خوشش میاد، نماز رو خالصا برای خدا میخونه، ولی یک حالتی در اون به وجود آمد که اگر مردم دیدن یا ببینن خوشش میاد. عروه گفتن که این موجب بطلان صلات نیست، ولی آقای بروجه در حاشیه داره که در صورتی که این به اون داعی قربی ضرر نزنه. گاهی اینکه انسان این حالت به وجود میاد که اگر ببینن آدم خوشش میاد، گاهی ممکنه به اون داعی قربی الهی ضرر بزنه، به اون خلوص ضرر بزنه. بله اگر طوری باشه که به اون داعی الهی ضرر بزنه همین جام باطل میشه، اگر نه یک حالتی است که انسان ببینه خوشش میاد مردم ببینن ولی به اون داعی قربی الهی ضرر نمیزنه. این مربوط میشه به باب 15 از ابواب مقدمت العبادات که اونجا صاحب وسائل براش بابی منعقد کرده، روایت ذکر کرده که اگر کسی نماز میخونه از حضرت سوال میکنه، از امام، که اگر کسی نماز میخونه اگر مردم ببینن یعجبه و خوشش میاد، حضرت میفرمان که اشکال نداره. خبر اول باب مثلا محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیع دراج ان زراره، که سند صحیحه. باب 15 از ابواب مقدمت العبادات صفحه 55 جلد اول وسائل، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل یعمل الشیء من الخیر فیراه انسان فیسره ذلک قال لا بأس ما من احد الا وهو يحب ان یوسه له الفناس الخیر اذا لم یکن سنع ذلک لذلک. اگر این طور نباشه که کار را برای آن میکند که مردم تعریف کنند تمجید کنند، به این طور نباشه اشکال نداره. خلاصه صاحب عروه در مطلب دهم کان یعجبه ان یراه الناس را از این اخبار گرفته، از اخبار باب 15. بله آقای بروجید هم حاشیش خیلی قابل توجهه، در صورتی که کان یعجبه ان یراه الناس به داعی قربی الهی لطمه نزنه. بله نه اون بعد رو بعدن میخوانی، بعد رو بعدن میخوانی، مسئله بعد الریاء المتأخره، مسئله بعدش عجبه، اونا رو بعدن میخوانی. فعلا بحث در اینه در حال عمل، فعلا بحث رو در حال عمله، بعد رو بعدن میخوانی. خب حالا بعدم اون ترک ازداد در آخر داره، کما این که اگر انسان ترک کنه ازداد را ریاءن اینم مضر نیست. عروه اینطور گفته ولی اینجا حاشیه زیاده، امام رضوان الله علیه، آقای بروجردی، دیگران حاشیه دارن. ترک ازداد اگر کسی ریا ان کرد به نماز ضرر نمیرسانه، این تا چه حدی درسته؟ یک شخص نماز میخونه، خب نماز اجزا داره، شرایط داره، موانع داره، قواطع داره. خب در تمام اینها بایست انسان همش به نماز برمیگرده. وقتی در کل نماز انسان برای خدا باید باشه، خب در اجزایش، شرایطش، ترک موانعش، ترک قواطع همش باید برای خدا باشه دیگه. و عروه گفته اگر ترک کند از داد را ریاانش جان نداره. اگر ترک کنه از داد را به ماهیه، بله ریاان اشکال نمیرسن. اما ترک از داد به ماهیه، از دادن لسلات به ماهیه، موان اول سلات به ماهیه، اونه قوات آن سلات، اینه ترک کنه ریاان به ماهیه، به ضرر میرسن، به نماز ضرر میرسن، به دعای قربی ضرر میرسن. بله ترک کنه اگر حدث، مثلا حدث را در حال نماز ترک میکنه به ماهیت حدث، بله. اما به ماه و مبتن الصلات ترکش بکنه ریاان، ریاان ترک کنه به ماه و مبتن الصلات، این به اون داعی قربی الهی معتبر فن نماز ضرر میرسونه مسلما دیگه. این است که این قید لازمه. بله ترک از داد ریاان به نماز ضرر نمیرسانه، ولی ترک کنه از داد را به ماه یا از داد، اگر ترک کند اون را به ماه و زدتون لسنا و همبترون ریاان ترک کنه، نه قربت این الله، خب این به نماز ضرر میرسانه. اینجا چنین قیدی لازم بوده. خب فرده میکنه جز اش چیزن ما نماز، نه از جز نه نشده. از ادخال رضا احد من الناس فی الصلات نه شده، نه 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 فی الصلات نه در صلات، بله صلات به هر نحوی ارتباط با صلات داشته باشه. ارتباط با صلات گاهی به جزء است، گاهی به شرط است، گاهی به ترک مانع است، گاهی به ترک قاطع است، فرق نمیکنه. ارتباط با صلات باید پیدا کنه. نماز باید کلن، یعنی جزءن، شرطن، رفع ترک مانع، ترک قاطع، کلش باید لله تعالی واقع بشه. اگر کسی ادخال کند ریا را به نحوی از انها در نماز، یعنی جزء را اتیان کنه ریاان، شرط را اتیان کنه ریاان، ترک کنه مانع را ریاان، ترک کنه قاطع ریاان، خب به نماز ضرر میرسانه، فرق نمی کنه. بنابراین چون نماز بایستی کل این نماز با تمام ابعادش به دعای الهی باشه، از این جهت خوب اشکال پیدا میکنه. خب ما خواستیم این اول کلام عروه رو عرض کرده باشیم. با این بسط و توسعه ای که عروه گفتن مطلب معلوم شد. دیروز ما کلمات فقها و ادلهشان رو ذکر کردیم که ببینیم آیا به همین وسعت ما هم قائل باشیم که اکثر محشین عروه قائلن، یا نه خیر تون صاحب جواهر و محق نائینی کلامشان مثل کلام عروه به همین وسعت بود. بله در مقابل فقیه همدانی، محقق حائری اینطور نمی گفتن، گفتن در اجزای مستحبه ریا موجب بطلان نیست، در اجزای واجبه هم حتی بعضی خب حرفی داشت تدارک بشه میگفتن موجب بطلان نیست، در اقوال هم میگفتن موجب بطلان نیست که حرفا رو دیروز عرض کردیم دیگه. دلیل ها هم که ذکر شد، بنده فکر میکنم که همون رویه صاحب جواهر و محق نائینی که محشی نور و انبر اون صحه گذاشتن درست باشه، اونم به واسطه خبره، روایاته. اون خبر 11 از باب 11 از ابواب مقدمات العبادات صحیح زراره که اگر ادخال کند در عملی که باعث لله باشه، ادخال کنه رضا احد من الناس را، رضای شخص را در اون، رضای اشخاص در اون دخالت بده، حالا دخالت به هر نحو باشه، چون ساحت ربوبیت اقتضا میکنه که عمل خالص خلص برای خدا باشه، هرچند که این عمل اجزا داره ولی این اجزای کلی تشکیل میده. در نظر اهل عرف این عمل یک کلی دیده میشه، نماز، از اون به نماز تعبیر میکنیم، از آن به روزه تعبیر میکنیم، از آن مثلا به حج تعبیر میکنیم. مثلا در روزه تروکی هست، بعضی از این تروک را ریاان ترک کنه مثلا، خب فرق نمیکنه. این روزه از کل این تروک تشکیل شده. احرام خب تروکی داره، این احرام باید برای خدا باشه دیگه. بعضی از این تروک را انسان ترک کنه ریاان، فرق نمیکنه. عملی که بایستی کلن برای خدا واقع بشه که شایستگی عبادت در مقام در پیشگاه پروردگار متعال داشته باشه، خالص و خلص و کامل باشه. خودش فرموده انا خیر و شریکن، کسی دخالت بده که شریکی را درباره عبادت، من هیچ قبول نمی کنم، همه را به اون میدم قبول نمی کنم. خلاصه ظاهر این روایت خبر 11 هم مخصوصا از باب 11 این است که اگر ادخال کنه رضا احد من الناس را به هر نحوی از انها، این عمل باید باطل باشه. به همون مصدت کنم. بله بله، قهریه کار نداریم. ولی اگر کسی آمد ترک کرد، قهریه کار نداریم. اگر کسی ترک کرد بعضی از ازداد را ریاان ترک کرد، ریاان ما میخواییم یه لطمه میزنیم. درخواه این نماز یک مرکبیست از اجزا و شرائط، و در این نماز معتبر است عده موانع و قواطع، و کل اینها باید برای خدا قرار بگیره. حالا یک نفری در نماز ترک کنه ازداد را یا بعضی از ازداد را برای خاطر مردم، برای خودنمایی، برای تظاهر، این مسلمان با اون داعی قربی الهی منافات پیدا میکنه. خلاصه حرف صاحب جواهر و حرف حق ناینی میخواییم فرض کنیم که بیشتر قابل قبوله. در مقابل حرف ها چیزی که حرف داره به نظر بنده فرمایش آقای داماد رضوان الله علیه، ایشان بردن بحث را به اجتماع امر و نهی. هیچ فکر کردید که این بحث با بحث اجتماع امر و نهی ارتباط چقدر داره؟ میشه اون پایه و مبنا برای بحث ما باشه یا اصلا اون فرق داره اون بحث با اینجا؟ در بحث اجتماع امر و نهی این است که یک شخصی نماز خوانده، تمام اجزا و شرایط و همه چیز نماز موجود بوده، فقط آمده یک قصبی با صلات توأم شده که کون صلاتی و کون قصبی با هم متحد شدن، وقت ما بحث میکنیم که تعدد جهت اینجا به درد میخوره که این صلات ولو وجودن واحده ولی دو جهت داره، جهت قصبیت و جهت صلاتیت. اگر تعدد جهت معدد موضوع باشه بنابراین اشکالی نمیرسانه، که اگر تنها صلات جدا از قصد بود چطوری صحیح بود؟ حالا هم که با قصد توامه، چون تعدد جهت هست، تعدد جهت باعث تعدد موضوع میشه، نماز صحیح. اجتماعی اینطور میخوام بگم جمع میشن با هم، یعنی حالا ما اجتماعش بگیم تا صحتش بده. ولی امتنایی هم میگن نخیر تعدد جهت به درد نمیخوره، چون یک وجوده. این دو چیز هم با هم متضادن، وجوب و حرمت با هم متضادن، و ضدان فی شیء واحد جمع نمیشن، که مرحوم آخوند در کفایه که قبلن که بحث کردیم در شرایط صلات کلام آخوند و دیگران عرض کردیم. خب اونا میخوان میگن تعدد جهت به درد نمیخوره چون وجود وجود واحده، از این جهت این اجتماع ضدین میشه و امتناعی شدن، گفتن محال است اجتماع امر و نهی. آیه داماد رحمت الله در اون بس اجتماعی شدن. ما اونجا چه عرض میکردیم یادتان هست یا نه؟ اجتماع یا امتناع؟ بله اجتماع عرض کردیم، ولی گفتیم که در عبادت توسلیات اشکالی نیست، هم واجب هم حرام، اما در تعبدیات چون میخواد به این عمل تقرب پیدا کنه، اجتماع بر جهت حرمت مانع است از تقرب، و اجتماع را ما قبول داریم، امتناعی نیستیم. میخوام عرض کنم که یک فرقی اونجا هست که اون بحث اصلا اینجا متمشی نمیشه. اون بحث در جایی بود که اون واجب، اون صلات تمام چیزا رو داره، فقط یک حرامی که قصبه با اون توأم شده. ولی اینجا وقت که ریا آمد، اصلا صلات شرطش از دست میده، چون در صلات شرط هست قصد قربت دیگه. خب ریا که آمد دیگه قصد قربت نیست. و اونجا چون روز چهارشنبه است، خواستم این مقدار مطالب اخلاقی عرض کنم، ولی خلاصه عرض کنم، فکر کنید دربارش. ما در باب شرایط صلات دو جور شرایط داشتیم. یک شرایط داشتیم مثلا باید لباس از غیر مایع کل لحمه نباشه، مثلا لباس برای مرد حریر و ذهب مثلا نباشه، باید لباس جزء میته نباشه. اینا شرایط اینجوری داشتیم. یه جور شرایط داشتیم که اینجور نبود که از اخبار استفاده کرده باشیم در لباس چه چیز شرطه، مثل مالای و کل لحمه نبودن شرط بود، از اخبار استفاده شد. جزء میته نبودن شرط بود، از اخبار استفاده شد. مثلا حریر و ذهب نبودن برای مرد شرط بود، از اخبار استفاده شد. ما یه جور شرط هم داشتیم که در نماز بایستی مکان قصبی نباشه، لباس قصبی نباشه. این ما روایت نداشتیم که شرط است. این از همون نهیی که از قصب داریم اقتضا میکرد. نهی داشتیم از قصب که قصب حرامه، وقت میگفتیم در نماز شرط هست که مکان قصبی نباشه، لباس قصبی نباشه. و این ثمره مهمی هم داشت. یادتون هست کجا ثمره میداد این؟ که این دو نهی شرط ثمرش در کجا ظاهر میشد؟ کسی اگر یادش باشه بگه، معلوم میشه که حافظش خوبه، و علاوه معلوم میشه که خب با دقت بیشتری به ذهنش سپرده. که این دو نفع شرط فرقش چیه؟ که دو جور شرط داریم مثلا درباره لباس. یک نفع شرطی است که از روایات استفاده کردیم، مشترط تو در لباس مالای و کل لحمه نباشه، میته نباشه، برای مرد حریر و ذهب نباشه. یه شرط هم در رساله ها هست که یشترط این که لباس قصدی نباشه. نه این نیست. اشاره اسمالی این دومی اشاره است به تفاوت مختصر. اشاره مختصری است به تفاوت. شرط فرقش این است اون اولی اقتضا میکرد به این که نماز باطل باشه جهلن، نسیانن، عمدن، در تمام صور نماز باطل بود. اگر کسی با اعضای غیر معکول نماز خوان، نمازش باطله، چه جاهل باشه چه عالم، چه ناسی باشه چه عامد، فرق نمیکرد. اگر نه قسم اینطور نیست، در قسم اگر جهل بود اشکال نداشت، نسیان بود اشکال نداشت. علت چی بود؟ علت این بود که در اون اولی شارع مقدس فرموده که این شرط است. حکم شارم ارشاد الی بطلان بود، یک حکم وضعی بود. اما در دوم نهی بود، تا این نهی منجز بود نماز باطل بود. هر وقت نهی از تنجز می افتاد به جهل و نسیان، نماز صحیح بود. بس در اون اولی جهل و نسیانش مؤثر نیست. شخصی که نماز بخونه محدث باشه، جاهل، عالم، ناسی، ذاکر، نماز باطل. نماز بخونه با لباس غیر معکول لحم، نماز باطله، چه جا آهل، چه آمد، چه ناسی، فرق نمی کنه. یا اینکه مثلا ذهب و فضه و اینا، اونا اینطوری بودن. اما اونجا که از نهی خارجی استفاده میکنیم، مثل قصبی نبودن را، نهی لا تقصب میاد به میدان. هر وقت نهی تقصب منجز هست، یعنی علم هست و توجه هست، نماز رو باطل میکنه. هر وقت علم نیست، جهله، یا توجه نیست، غفلت و نسیان، نماز صحیح میشد. این دو نحو عرض کردیم، دو جور شرط ما داریم. این دو تا شرط اینطور با هم دیگه متفاوتن. حالا ما خواهیم اینیم در مانه عنفی که آی داماد رحمت الله علیه مانه عنفی را برده به اون باب، آیا این تناسب درست مانه عنفی به اون باب؟ برای اینکه اون باب این باب بود که تمام صلات، تمام شرایطش موجوده، نهی آمده است و استکاک پیدا کرده با اون کون صلاتی. اون وقت این بحث پیش می آمد، تعدد جهت در اینجا کارگشا هست یا کارایی نداره، این بحث پیش می آمد. مانعنه. اینطور که ریا کامل اصلا دیگه اون خلوصی که در نماز شرط داد خلوص رو به کل از من میبره، دیگه نماز دیگه نماز نیست. این است که میتوان گفت که کشیدن این بحث، بحث اجتماع امانه هست، این کشیدنش به نظر بنده شاید بیجا باشه. یه قدری در این فکر کنید تا روز شنبه انشالله. بله خب اجتماعی ها میگن نه، اجتماعی ها میگن تعدد جهت به طوری کارایی داره که این رو دو چیز منفک از هم میکنه، که اگر منفک از هم بودن چطوری به قصد قربت در رو نمیزد. تعدد جهت رو میخوام میگن این قطع محصره دیگه، بعد دیگه اون بحث اونجا برمیگرد. اما مانعنفی این طور نیست، مانعنفی شک نیست که ریا آمده و قصد قربت که شرط بود از این برداست دیگه، دیگه حرفی نداره کس داریم. خب حالا اینه انشالله روز شنبه خواستم که تذکر فقط داده باشم، توجه داشته باشی روز شنبه انشالله بحث میکنیم. خب اما اینکه روز چهارشنبه است، مقدار در اخلاص دیروز من دو اون حدیثی که خواندم، خب حدیث رو دیده بودم که ان الشرک فی هذه الامه اخفا من دبیب نملت سودا فی لیلت الظلما علی الصخره السما. راه یافتن شرک در عمل انسان اخفا هست از حرکت مورچه سیاه در شب تاریک روی سنگ سیاه، اخفا از این هست. این شرک انقدر نفوذ و راه یافتن به عمل داره که انسان باید خیلی بیدار باشه. بعد رفقا سوال کردن که این حدیث و این عبارت در کجا هست؟ دیده بودم چند جا مراجعه کردن نظیرش پیدا کرده، خودش پیدا نکردم. اما مثلا نظیر این در مستدرک جلد 11 هم صفحه 351، مستدرک ببخشید جلد اول از این چاپ‌های جدید که الان مستدرک در 18 جلد الان چاپ شده، مستدرک جلد اول صفحه 351، اینجا از حضرت ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که حدیث در آخرش داره که بله فإن الإشراك في الناس أخفى من دبیب زر، زر همون مورچه است، من دبیب زر على الصفا فالليلة الظلما. این تعبیر هست ابی عبدالله علیه السلام، اشراک فی الناس اخفا من دبیب زر علی الصفا، صفا من سنگ، فلیلت الظلما. مستدرک جلد اول صفحه 351، باز مستدرک جلد اول صفحه 113، الشرک فی اخفا فی امتی، حدیث نبوی صلی الله علیه و آله، من دبیب نمل علی الصفا، مثل اون اولی همون 11 بود، این دومی جلد اوله، اولی جلد 11 بود در اون صفحه، دومی جلد 1. اینم بنده از روی فهرست مستدرک پیدا کردم، برای مستدرک در 6-7 جلد فهرستی نوشته شده. در بهار هم از روی فهرست بهار که در 30 جلد چاپ شده به کلمه دبیب مراجعه کردم، اونجا چند جا ذکر شده. خلاصه این مطلب این است که یکی اجزایی که در عمل لازمه اخلاص، در وسائلم باب هشتم از ابواب مقدمه العبادات روایاتی در باب اخلاص ذکر کرده. متاسفانه بعضی از برادران محترم فکر کنن که مطالب اخلاقی سی اضافه است، این واقعا برای حوزه ما میتوان گفت که به نظر بنده که مناسب شأن حوزه نیست که ما فقط به اون بحث اصول و فقه اهمیت بدیم برسیم به یک بحث اخلاقی پاشین بریم. مثلا از ممکنه بعضی ها کار داشته باشن، اما خب کارم داشته باشن قد تحمل کنن. این واقعا این را میرسانه که ما اونقدر به اخلاق و اخبار اخلاقی بی اعتنا هستیم، حاضر نیستیم 10 دقیقه بشینیم مثلا یه اخبار اخلاقی برای بنده فرق نمیکنه، میتونه همون بحث قبلی ادامه بدم، ولی خب لازم است گاهی هم به مطالب اخلاقی اقلا هفته 10 دقیقه اقلا ما مطالب اخلاقی داشته باشیم. بنابراین شاید اونجا هست که سپاشی بره خیلی ما هم ترکیم نمیگیم، ولی خب این خوب نیست، این مطابق شأن حوزه نیست. خب در وسائل جلد اول باب 8 از ابواب مقدمات العبادات مربوط به اخلاصه. اخلاص پایه کار ماست. اگر ما در کارمان واقعا اخلاص نداشته باشیم خسرت دنیا و الاخره هستیم. کار ما یک کاریست که خب باید برای خدا انجام بگیره تا ارزش پیدا کنه، موجب سعادت ما بشه، و الا با این همه خب محرومیت هایی که وجود داره اهل علم و ما طلبا باید خیلی از محرومیت ها را تحمل کنیم برای خدا. اگر اینا را تحمل بکنیم برای خدا هم نباشه، مصداق کامل خسرت دنیا و الاخره اصلا ما هستیم واقعا. نست که اخلاص خیلی برای ما مهمه. ناچاریم گاهی از اوقات هم لازمه به اخبار مربوط به اخلاص نگاه کنیم، اینا در ذهن ما در روح ما اثر میگذاره. اخلاص ارتباط داره با ایمان انسان، با توکل انسان، با اون ملکات روحی انسان، اونا تقویت کنیم تا دارای اخلاص باشیم. در این باب روایات زیاده. خبر در این باب خبر چهارم این است که عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال کان یقول مکرر میگفت. یک دفعه بگه میگن قال، اما کان یقول حضرت امیر کان یقول یعنی مکرر. توبا لمن اخلص لله العباده و دعا، خوشا به حال کسی که با اخلاص عبادت و دعا داشته باشه. ولم یشغل قلبه بما ترى عینا، با اون چی که با چشم میبینه قلبش به اون مشغول نمیکنه. خب انسان با چشم خودش مناظر و نعمتهای فراوان در دیگران میبینه، ولی باعث قلب انسان به اونا مشغول نشه، به خدا مشغول بشه. ولم ینس ذکر الله ما تسمع و اذنا، گوشش خیلی میشنوه ولی باعث ذکر خدا را فراموش نکنه. ولم یحزن صدره به ما اعطی غیره، به اون چه خداوند به دیگران داده انسان قلب خود را به اون محزون نکنه، بلکه به وعده های الهی دلگرم باشه، به اون چه خداوند متعال قرار داده برای افراد مخلص به اونها دلگرم باشه. خب اینجا روایت زیاده. یک مثلا روایت داره که عربیت داره اساس فاحسن اعمالکم فلیکن نقی من الدنس، عملهای خودتان را خالص و نیکو به جا بیارید که از دنس و از آلودگی ها پاک باشه. بله یک خبری بود که دولت داشت، یکی از نعمتهای خداوند این است که انسان دارای این خبر را ببینید. این در مستدرک جلد اول صفحه 100 اول خبر این است که عن صادق علیه السلام هلک العاملون الا العابدون و هلک العابدون الا العالمون و هلک العالمون الا الصادقون و هلک الصادقون الا المخلصون و هلک المخلصون الا المتقون و هلک المتقون الا الموقنون و ان الموقنین على خطر عظیم. و قال جعفر بن محمد علیه السلام ما ان امن الله عز و جل على عبد اجل من ان لا يكون في قلبه مع الله غيره، خداوند به بنده نعمتی بالاتر از این نداده است که در دلش غیر خدا نباشه. هر کس در دلش غیر خدا نیست واجد بالاتر نعمتهای خداوند. ما ان امن الله عز و جل على عبد اجل من ان لا یکون فی قلبه مع الله غیره. خلاصه مقام خلوص نیت مقام خیلی بالایی است. باید سعی کنیم و از خداوند بخواهیم که در همه کارهای ما به ما خلوص نیت عنایت کنه ان شاء الله تعالی. حدیث های جالب در این باب هست. عن حذیفه ابن یمان قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن الاخلاص فقال سألت عن جبرئیل فقال سألت عن الله. پیغمبر از جبرئیل، یعنی حذیفه از پیغمبر میپرسه اخلاص چیه. پیغمبر فرمودن که من از جبرئیل سوال کردم. جبرئیل گفت من از خدا سوال کردم. حالا خدا چه گفت درباره اخلاص؟ فقال الاخلاص سر من سری اودعته فی قلب من احببته. خداوند فرمودن که اخلاص سریست از اسرار من در دل هر کسی که دوست داشتم در اون اخلاص قرار دادم. خب می‌خواستم درباره بحث قبلی هم چیزی عرض کنیم، وقت گذشت، ولی همین قدر عرض کنم درباره اخلاص که خیلی مهمه. باید از خداوند عالم بخواهیم و سعی کنیم که دارای اخلاص باشیم. خداوند به همه ما عنایت بفرماید ان شاء الله تعالی.